أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در باب تفسیر قرآن آیه شریفه 178 بود و در این آیه شریفه ما رسیدیم به این فراز که خداوند متعال فرمود فاتباع بالمعروف و اداء الیه به احسان. واژه فاتباع را طبق همون برنامه قبلی که توضیح بدیم، عبارت از این است که در لغت وقتی مراجعه میکنیم میبینیم که تبعه و تبعه به معنای واحدی است. تبعه یعنی قفا اثره، کسی که پشت سر کسی را میره و دنبال او را میگیره میگیم تبعه. اتبعه باب افتعال هم به معنای ثلاثی مجردی و هر دو هم متعدی است. در قرآن اتبعه متعدد به کار رفت، تبعه به کار رفته، تبعه. فمن تبع هدای، لازم نیست که اون چیزی که آدم دنبالش میگیره و پیرویش میکنه حتما مادیات باشه، گاهی ممکنه معنویات باشه. این اتباع به معنای تبعیت. توجه داشته باشید در باب افعال که اتبع گفته میشه، ما در کتاب واژه شناسی لغات قرآن یک مدخلی باز کردیم که بعضی لغات هست که لازم و متعدی استعمال میشه، یعنی لازم و متعدی. از جمله کلمه اتبعه، اتبعه هم لازم استعمال شده هم متعدی. و اتبعه سببا، اونجا متعدیه، یک مفعولیه. خب و پس اتبعه با اتبعه و با تبعه ممکن از نظر استعمال فرق کنه. تتبع، تتبع الان ما بسیار استعمال میکنیم، میگیم این مسئله را تتبع کنید در پژوهش. یعنی چه؟ یعنی مدام پیگیری کنید، دنبالش را بگیرید. تتبع باب تفعله و باب تفعل یکی از معانیش تکلفه. چیزی را که دنبالش را آدم مدام میگیره و پیگیری میکنه عرب ازش تعبیر میکنه تتبع، تتبع. فاتباع الیه به احسان، بله فاتباع الیه، این یک پیگیریه. در واقع وقتی که کسی دنبال چیزی را میگیره، خداوند متعال فرمود فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف، اگر عفو شده باشد برای او از ناحیه اولیاء مقتول، این یک اتباع بالمعروفه، یعنی پیروی از روی معروف و کار خوب. معروف دوستان عزیز، هر فعل خوبی را چه عقلی باشه و چه شرعی باشه میگن معروف. در مقابلش منکره، هر کار بدی را و هر چیز بدی را که عقل نپسندد یا شرع نپسندد یا اینو میگن منکر. منکر توجه داشته باش، جمع معروف میاد معارف و جمع منکرم که بر وزن مفاعیل جمع بسته میشه. در علم حدیث هم اتفاقا این کلمات به کار میره، یعرف و ینکر، یعنی چیزی که شناخته میشه و حدیثی که اصلا منکره، یعنی ناشناس در واقع. پس معروف از ماده عرفه، عرفه یعرفو، عرفان و معرفت، اینو مسترن، هم عرفان مستره مثل غفران، مثل بنیان، مثل عمران، و هم معرفت. و معرفت دوستان عزیز شناختیست که با اسباب پدید میاد، یعنی یک مقدماتی انسان انجام میده که بعد یک برای انسان یک شناختی حاصل میشه، ادراکی که از روی مقدمات و اسباب باشه، ادراکی که با تحقیق و تتبع و با یک سری برنامه های پیش ساخته باشه. این رو میگن معرفت. رضا معرفت با علم مترادف کامل نیست، فرق داره. بین معرفت و بین علم فرق داره. علم اعم است از این که با سبب حاصل بشد یا بدون سبب. عرفان و معرفت نظیر فهم است. فهم وقتی میگیم که فهم یفهمو، فهمناها سلیمان که دو مفعولی هست در ثلاثی مجرد، یک مفعولی یعنی یک درکی که با مقدمات به دست بیاد. نظیر درایه در مفردات راغب نوشته که درایه هم عبارت از درک چیزی که با مقدمات باشه، با لطایف الحیل باشه، با چاره سازی باشه، با چاره جویی باشه، مثل کلمه فقه. پس ببینید ما چهار کلمه اینجا به دست آوردیم. در صحاح اللغه جوهری فقه هر هم همینطوری معنا میکنه. مرحوم صاحب معالم، دوستانی که معالم خوندن یادشون هست، در همون اول معالم میگفت الفقه فی اللغه الفهم، ولی فقه در لغه فهم تنها نیست، فهم ان اسبابن هست، ان طرقن هست، ان حیلن هست، باید از روی اسباب باشه. و فل اصطلاح استنباط الاحکام الشرعیه، مع العلم بالاحکام الشرعیه عن ادلت التفصیل، العلم بالاحکام الشرعیه. خب اجتهاد هم تقریبا همین معنا داره. اجتهاد استفراغ الوسع فی تحصیل ظن بالاحکام الشرعیه، بعضی از علمای اصول تعبیر کردن، بعضی گفتن فی تحصیل العلم بالاحکام الشرعیه. میتونید کلمه اجتهاد را در کتابهای متعدد علم اصول مراجعه کنید که علما معنا کردن. مرحوم شیخ صدر رحمت الله علیه در همین مقدمه حدلقات خودش هم یک تاریخچه اجتهاد را بیان میکنه. ببینید پس روشن شد که کلمه فقه و مشتقاتش، کلمه فهم و مشتقاتش، کلمه علم معرفت و مشتقاتش، کلمه درایت و مشتقاتش، این چهارتا به یک به معنی درکی که با مقدمات باشه. ولذا ما در مورد خداوند متعال غلطه بگیم که خداوند متعال یعرف الله، چون خداوند متعال با اسباب چیزی رو به دست نمیاره. یفقه الله غلطه، یفهم الله غلطه. ببینید یدر الله نمیگیم، هیچ جا در قرآن نداریم در الله، ولی علم الله داریم، علم الله داریم، چون علم به معنی دانستنه، دانستنی که حتی بدون مقدمات باشه. ولذا در مورد خداوند میگیم علم الله عن سیکون. چهار تا واژه دوستان عزیز از نظر مفاد با هم شریکن. حالا ممکن اگر ما دقت کنیم در استعمالاتش یک فرقهای ظریف و لطیفی هم به دست بیاریم. کلمه درایت، کلمه معرفت، کلمه فقه و کلمه فهم، و هیچ کدوم از این چهار لغت در مورد خداوند متعال به کار نمی ره. اما با علم اینا فرق دارن ها. علم عام است از این که با اسباب باشه یا بدون اسباب. لذا علم الله درسته، ولی عرف الله درست نیست. عرفه یعرفه به باب افعال تفعیل که میره میشه عرفه، یعنی او را شناساند، معرفی کرد. در قرآن داره دیگه عرفها، در سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم، در جاهای دیگه عرف تعریف. فقها در کتاب فقه دارن کتاب لغته، میگن که یکی از وظایف چیزی که انسان پیدا کرد، آقای ملتقط وظیفش اینه که تعریف الله، یعنی باید گم شده را معرفی کنه، معرفی کنه، بشناساند به دیگران. این را میگیم عرفه. اما تعارفه که میگیم یعنی همدیگر را شناختن. تعارفه هم در قرآن به کار رفته. معارفه هم که الان به کار میره، خیلی وقتا میگن آقا مسئول فلان اداره را امروز معارفه کردن، جلسه معارفه، نوعاً به معنای این که یعنی همدیگر را شناساندن. ولی معارفه در اونجا متعدی همون به معنای عرفه، یعنی او رو شناساندن. به معنای همدیگر را نیست، مشارکت نیست، به معنای متعدیه. پس ببینید اینا معنای کلمه در واقع بالمعروف شد. حالا معروف جمعش میاد معارف که از جمعهای شواذ در حقیقت، و الا اسم مفعول نوعا جمع مکسر بسته نمیشه، ولی فتباع بالمعروف و اداء الیه به احسان. ادا دوستان عزیز از لغاتی است که فعل ثلاثی مجرد به این معنای تعدیه و ادا کردن نداره. ادا یا ادی گاهی بعضی لغات هست که اصلا فعل ثلاثی مجرد به معنایی که استعمال میشه نداره، یعنی فقط مزیدش استعمال شده. در قرآن داره ان تعد الامانات، یعنی ادا کنید امانات رو. اما ادا احتمال دادن که اصلش به ادات برگرده، و ادات هم جمعش میاد ادوات. نمیگیم ادوات کشاورزی، ادوات نویسندگی، ادوات مثلا فرض میکنیم که فلان، ادوات جمع ادات، ادات یعنی وسیله. شاید دوستان عزیز اصل ادا یا ادی یعنی ادوات رو آماده کردن. ان تعد الامانات یعنی شما در واقع ان تعد الامانات یعنی وسائل و مقدمات را فراهم میکنید و ادا امانت را بر میگردونید. اداه و الیه یعنی ادوات را فراهم کرد و آماده کرد و به او ادا کرد. لعل شاید احتمال داره از اینجا برگرده، ادا یا ادی تعدیه یعنی ادا کردن، معدی یعنی کسی که ادا میکنه، تعدیه یعنی ادا کردن. و ادا اون الیه این یک نوع ادای در واقع وظیفه خودش را آقای مثلا فرض میکنیم مقتول، اولیاء مقتول نسبت به قاتل و قاتل نسبت به مقتول انجام بدن. ادا اون الیه به احسان، از روی احسان در واقع، یک چیز فوق العاده است که اولیاء مقتول آمدن از آقای قاتل عفو کردن. حالا یا عفو کردن که هیچی قصاص نکردن، و یا عفو کردن و قصاص را تبدیل به دیه کردن، چون بالاخره قصاص در دست اولیاء مقتوله، میتونه اصل اولی و قاعده اولی اینه که قصاص کنه، بعد از قصاص میتونه در واقع دیه بگیره، بعد از دیه میتونه کلن عفو کنه. پس ببینید ما در اینجا این قاعده را داریم در حقیقت، و ادا اون الیه به احسان. احسان دوستان عزیز مستر باب افعال از ماده حسنه. حسن الشیء یعنی نیکو شد، حسن الشیء یعنی نیکو شد، و وصفش میاد حسن یعنی نیکو. حسن مؤنثش حسنه، جمعش میاد حسنات یعنی نیکوها. حسنات در مقابل سیئات یعنی کار بد. در خیلی از عبارات میگیم محاسن در مقابل مصابی، در زیارت، در دعای شریف عرفه هست مصابی و محاسن. مرحوم امین الاسلام تبرسی رحمت الله علیه در مجمع البیان می نویسه، و مرحوم سید علی خان مدنی متوفای 1120 در کتاب الطراز الاول و الکناز بما علیه لغت العرب المعول اونجا نقل میکنه از مجمع البیان که مساوی و مساوی و محاسن جمع چیه. ما فکر میکنیم که جمع محسن است، جمع مسوایه، در حالی که اینطوری نیست، جمع کلمه حسنه. برخلاف قاعده آمده محاسن، مثل جمع کلمه حدیث که برخلاف قاعده میاد احادیث، و جعلناهم احادیثه. احادیث که باید جمع احداث باشه و احداث جمع حدیث باشه، مثل شریف، اشراف و اشاریف مثلا، یا از این قبیل کلمه. یا جمعهای مکسری داریم که بر آدم وقتی نگاه میکنه اصلا به ذهنش نمیرسه، مثلا خلان. خلان جمع مکسره، جمع چیه؟ جمع خلیل. خلیل که مضاعف دو تا لام داره، خلان نونش از کجا آمد؟ همچی چیزهایی در باب جمعهای مکسر میاد، در باب مصادر. مثلا و علیه التکلان، خب تکلان که نون از کجا آمد؟ این تکلان از وکلهه، درش اولا ابدال صورت گرفته که وکلان شده تکلام، باز یک الف نون هم بهش اضافه شده شده تکلام. ببینید در مصادر، در جمع‌های مکسر، در نسبت‌ها، مثلا رب میشه ربانی، خب از کجا اون یا آمد؟ اون الف آمد، اون نون آمد، رب ربانی، ری میشه رازی، مرف میشه مرلزی. یک تغییر و تحول‌هایی بر اساس سما در مصادر وجود داره، در جمع‌های مکسر وجود داره و همینطور در نسبت. اینا میگن اصلش سماعه. محاسن جمع حسن، مساوی جمع سو. این رو مرحوم امین الاسلام تبرسی رحمت الله علیه فرموده و مرحوم سید علی خان مدنی رحمت الله علیه در کتاب خودش آورده، یعنی اعتراض و آیه آیت الله سید علی شهرستانی حفظه الله تعالی که یک مقدمه ای بر اعتراض در باب فقه اللغه نوشتن، همین مطلب را اشاره دارن که یکی از ویژگی های اعتراض اینه که حتی از کتاب‌های تفسیر هم رفته استفاده کرده و نهایت تتبع رو داشته. ما یک مقاله مفصل در 40 صفحه درباره اعتراض الاول در مجله آینه پژوهش نوشتیم، دوستان میتونن مراجعه کنن. در کتاب درآمدی بر لغت عربی هم معرفیش کردیم، خلاصه مقاله را آوردیم. نهایتا دوستان عزیز، کلمه احسان مستر باب افعال از ماده احسن یحسن و احسان. حالا احسن یعنی چه؟ یعنی نیکویی کرد به او. احسن یعنی نیکویی کنی، توجه داشته باشید. حسنه یعنی نیکو شد، احسنه یعنی نیکویی کرد. با اله هم استعمال میشه، احسن الی، احسن الی. اما اگر به باب تفعیل بره و بشه حسنه، یعنی جعله حسنا، میگیم فلانی فلانی رو تحسین کرد، یعنی او رو حسن قرار داد، گفت عجب چیزی خوبیه، حسن است، نیکوست، حسنه. محسنات میگیم، محسنات یعنی چیزهایی که تحسین شده، پذیرفته شده، مورد اعتبار هست. استحسنه ایعده حسنا، استحسنه معنای طلب نیست، به معنای عده حسنا، یعنی آن را حسن شما. دوستان عزیز خیلی خوب، اینا در واقع در باب کلمه به احسان بود و ادا اون علیه به احسان. این یک احسان در واقع، یک کار اضافه است، یک فضلی است که در واقع اولیاء مقتول بر اون آقای قاتل قرار میدن. ذالک تخفیف من ربکم. تخفیف دوستان عزیز از ماده خفه میاد، خفه یعنی سبک است، خفه وقتی گفته میشه یعنی سبک است، وصفش میاد خفیف، مثل ضعفه یعنی ضعیف است و وصفش میاد ضعیف. در قرآن واژه خفه بسیار استعمال شده، فمن خفت موازینه فاولئک الذین بله خسروا انفسهم. خفت موازین، خفت موازینو یعنی چه؟ یعنی سبک شد، در مقابل ثقلت موازینو یعنی سنگین شد. پس تخفیف در مقابل تثقیل، خفت و سبکی، خف و خفت در مقابل ثقل یعنی سنگین، چیزی که وزنش سنگین باشه، عرب تعبیر میکنه ثقله، چیزی که شخصیت سنگینی داره تعبیر میکنه به ثقله، اما چیزی که سبک باشه یا شخصیت سبکی داشته باشه تعبیر میکنه به خفه. یقال خفه یخف و خفن و خفتن و خففهو تخفیفن متعدیشه و تخففه تخففن متعاوشه و استخففتهو یعنی او رو خفیف شمردم، عددتهو خفیفا. درباره فرعون آمده استخف قومهو فعطاؤها، یعنی خودشون رو کوچک شمردن، حساب نکردن. الان یکی از حالتهای مهم و صفات استعمارگران و فرائنه و خانه ها از قدیم همین بوده که رعایای زیر دستشون رو سبک میشمردن، به اینها تفهیم میکردن که شما نمیتونید استقلال داشته باشید، ها باید حتما تحت سلطه ما باشید، اگر تحت سلطه ما نباشید از بین میرید. اینو میگن فستخف و قومه، یعنی قوم خودش را سبک شمار، خفیف شمار. پس ببینید دوستان عزیز، تخفیف متعدی خفه هست، خفه یعنی سبک شد یا سبک شمارد. ببینید سبکی هم گاهی در جسمه، گاهی در چیزهای دیگره، در روح هست، در میزان شخصیت هست، در آبروست، در آبروست. تخفیفون یعنی این یک پایین آوردنه، یک سبک کردنه. بار آقای قاتل را در حقیقت سبک میکنه این اولیاء مقتول. ولی ذالک تخفیفون من ربکم، این خداوند دستور داده، همچی اجازه داده که لازم نیست حتما قصاص بکنید. تخفیفون من ربکم و رحمتون، و این یه رحمتی است که خداوند از اولیاء قاتل خواسته تا از آقای، از اولیاء مقتول، که از آقای قاتل عفو بکنن. دوستان عزیز، و رحمتون، این یک رحمتی است از ناحیه خداوند. رحمت یعنی یک حالتی که در وجود انسان وقتی پدید میاد، انسان بر دیگران یک عنایتی میکنه، اینو میگن رحمت. رحمت در واقع رحمه یرحمو، ارحم با امرشه، در روایات بسیار داریم ارحم ترحم، رحم کن، یعنی نسبت به دیگران حالت عنایت داشته باش، اگر گناهی کرده ببخش، اگر کمکی میخواد بهش کمک کن، این رو میگن رحمت. در مقابل غضبه، غضب یعنی بر دیگران تشر زدن، از دیگران نگذشتن، اونها را در واقع عفو نکردن، او غضبه. در مقابل غضب رحمته. از باب تعرف الاشیاء به اسدادها، خوب حالا رحمت معناش روشن میشه که رحمت یک حالت رقتی است در وجود انسان پدید میاد که انسان به دیگران کمک میکنه، ترحم میکنه و اونها را مورد عنایت قرار میده، یا حداقل گناهشون رو میبخشه. ولی در مورد خداوند متعال که معنا نداره، به قول فخر رازی در مفاتیح الغیب میگه وقتی میگیم خداوند رحیمه، یعنی نه اینکه اون حالت رقت در وجودش پدید میاد، بلکه ثمره رقت که رحمت خارجی باشه برای خداوند متعال وجود داره. لذا خداوند رحیم است، خداوند رحمان است، به هر معنایی که باشه. بعضیا هر دو را صیغه مبالغه گرفتن، بعضیا هر دو را صفت مشبهه گرفتن، بعضیا رحمان را صیغه مبالغه میگیرن و رحیم را صفت مشبهه، و بین دو تا کلمه چون حروفش یکی بیشتره، رحمان بنایش بیشتره از رحیم، معناشون هم فرق میکنه. من دوستان را حتما توصیه میکنم، دوستان مقدمه روض الجنان مرحوم شهید ثانی را مطالعه کنید. مقدمه روض الجنان شرحی است، روض الجنان در دو جلده، از آثار فقهی مرحوم شهید ثانی، شرح کتاب ارشاد الاذهان علامه هندی است، و این اولین کتابی بوده که شهید ثانی نوشته. اون مرد بزرگ، مرد بزرگ که در 911 متولد شد و در 965 فوت کرده، در مدت 54 سال آثار به این عظمت را از خودش به جای گذاشته، شرح لمعی گذاشته که الان حدود 500 سال شده کتاب درسی است و مدام تعلیقه و تحشیه و درس و بحث میشه. شهید ثانی کتاب را نوشته بود ولی به کسی نشون نداد. ابن العودی که شاگردش بود در خواب دید و که شهید کتابی نوشته، به استادش روز بعد عرض کرد که آقا شما کتابی نوشتید در شرح ارشاد از آن ارشاد از آن علامه هندی، چرا به ما نشون نمیدید؟ گفت تو از کجا خبر داری؟ گفت من در عالم رویا دیدم که استاد شهید ثانی زین الدین جبعی عاملی کتاب نوشته. فوری شهید رفت به اندرونی و کتاب روض الجنان رو بیرون آورد. آقا این شهید یک ادیب لغتدان عرب، یعنی به تمام معنا کسی که به مصر رفته و از محضر استادان طراز اول مصر، میگه الفیه ابن مالک را تحلیلی من درس گرفتم، انوار و تنزیل بیضاوی، قرآن را به 7 قرائت، صحیح بخاری، صحیح مسلم، کتاب های منطق، کتاب های کلام. مرحوم شهید ثانی مقدمه‌ای بر ارشاد الاذهان نوشته و این بسم الله الرحمن الرحیم رو ترکیب کرده. به قدری لطیف، به قدری دقیق اونجا مباحث را آورده، میگه فرق رحمان با رحیم اینه که رحمان مبالغش بیشتر از رحیم. چرا؟ چون اینجا داریم میگیم که زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی. وقتی مبنای یک کلمه زیاد شد، خود به خود مبالغش هم بیشتر میشه، معناش هم بیشتر میشه دوستان. و من از شما میخوام دوستان عزیز به کتاب کلام المفید مرحوم مدرس افغانی، محمد علی مدرس افغانی بود که در دوره مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی ایشون به نجف رفته و زندگی نامه فوق العاده ای داره، در این کتاب که مؤسسه پژوهشی امام باقر منتشر میکنه که من اسمش یادم رفته، تا الان 14 جلد از این کتاب آمده، تو همین جلد 14 هم زندگی نامه آقای مدرس افغانی هست، میرزا محمد علی مدرس افغانی، صاحب کتاب الکلام المفید در شرح سمدیه، صاحب کتاب مکررات در شرح سیوطی، صاحب کتاب در شرح متول که 8 جلده، در نجف هم چاپ شده، در قم هم یک بار چاپ شده. مرحوم این بزرگه واقعا این مرد، و اجازه اجتهاد از مرحوم میرزای نائینی داشته ولیکن به ادبیات پرداخته، چون سید ابوالحسن اصفهانی فرموده بود ادبیات نجف خوب نیست، تو فقط ادبیات تدریس کن که طلبه ها ادبیاتشون قوی بشه. و این مرحوم میرزا محمد علی مدرس افغانی خلاصه ادبیات تدریس میکرد. یک خاطره هم دوستان عزیز فوق العاده عجیبه، مرحوم آیت الله سید محمد شیرازی از ایشون نقل میکنه در کتاب خواطر و مذکرات. مرحوم آقای شیرازی یک کتابی داره خاطرات خودش، خواطر و مذکرات، کتابخانه دفتر تبلیغات داره، اونجا یک خاطره خیلی جالبی که من چطور وارد نجف شدم و تو قبرستان رفتم یک سایه پیدا کردم و زندگی میکردم تا امیرالمومنین برای من فرج حاصل کرد. بخوانیدش حتما این کلمه را، پیداش کنید و بخوانیدش، چون من الان تفسیر دارم میگم وقتش نیست نقل کنم. ببینید دوستان عزیز، مرحوم آقای مدرس افغانی یک کتابی داره الکلام المفید، در بحث صفت مشبهه که وارد میشه میگه خب یکی از شرایطش صفت مشبهه اینه که لازم باشه فعلش از فعل لازم ساخته بشه. رحیم چطور از رحمه ساخته شده که متعدیه؟ بعد حلش میکنه، میگه توجه داشته باشید، ما در ادبیات عرب یک بابی داریم به نام تنزیل. تنزیل رو در باب رابع ابن هشام مطرح کرده، منتها ما که الان یادمون نیست چیکار کنیم آخر، که ابن هشام میگه فعل متعدی گاهی تنزیل میشه به منزله فعل لازم، و اگر تنزیل شد به منزله فعل لازم کار لازم رو میکنه، یعنی مفعول دیگه نمیخواد. در آیه سوره سجده میخونیم هل یستوی الذین یعلمون الذین لا یعلمون. ببینید دوستان عزیز، اینجا خداوند تنزیل کرده فعل متعدی رو به منزله لازم، یعنی غرض خداوند متعال این نیست که به چه چیزی علم دارن، غرض متکلم به مفعول تعلق نمیگیره، فقط غرض متکلم به فعل تعلق میگیره. آیا عالم و غیر عالم با هم برابره؟ اما عالم به چی؟ نه، فرق است بین عالم هر چی باشد با غیر عالم. اینو میگن تنزیل فعل متعدی به منزله لازم. یکی از اسباب لزوم فعل این بود که فعل متعدی تنزیل بشه به منزله فعل لازم. در باب رابع مغنی اینو مفصل خوندیم، ولی کی یادشه دوستان عزیز؟ حالا توجه داشته باشید، وقتی میگیم رحیم، میگید آقا رحیم که صفت مشبهه باشه چطور از فعل متعدی رحمه ساخته شد؟ میگن ها، آقای مدرس افغانی تحلیل میکنه، میگه رحمه تنزیل شد به منزله فعل لازم و بعد ازش رحیم ساخته شد. رحمت دوستان عزیز اینه، رحمت متعدیه، ارحم ترحم در الفاظ روایات ما بسیار داریم، ارحمو ترحمو، ارحم ترحم مجهول آمده معلوم آمده، رحمت رحمتها جمعش آمده رحمات، و باب ثلاثی مجرد رحم یرحمو. مجلس ترحیم میگن در فارسی ما، یعنی مجلسی که در اون کثیراً رحمت الله گفته میشه. رحم مجلس ترحیم یعنی مجلسی که در اون رحمت الله گفته میشه، یعنی برای مرده تقاضای رحمت میکنن از خداوند متعال، برای مرده تقاضای رحمت میکنن از خداوند متعال. اینجا دوستان عزیز ترحیم گفته میشه و ترحیم به این معنایه، یعنی رحمه، او را در معرض رحمت خداوند متعال قرار داد، در واقع او را در معرض رحمت خداوند متعال قرار داد. ببینید در کتاب های لغت، خب علاوه بر این که رحمه وارد شده، رحمت بله رحمه وارد شده، البته یک معنای دیگه هم رحمه داره که در لغت بیان شده، در واقع که از رحم زن میاد. اقرب الرحمن هم در قرآن هست ها، اقرب الرحمن یعنی از نظر نسبی نزدیکتر، در واقع اون رحم و رحم و اینا هم در واقع هست، ولی معنای رحمه فلانن رحمه و رحمتن و رحمن و مرحمتن رق له و عطف علیه و عطف علیه و اقرب و رحمن. خب تراحمه هم که روشنه، تراحمه هم یعنی دعای رحمت برای او کرد، استرحمه هم یعنی طلب رحمت کرد، و ترحیم هم در واقع کأنه از همین ها هست. رحمه علیه ای دعا له بالرحمه، دعا علیه بالرحمه، در واقع دوستان عزیز رحموت صیغه مبالغه مثل جبروت و رحبوت و اینجور چیزها، در واقع مرحمه مصدر میمیه. الیوم یوم المرحمه پیغمبر اکرم فرمود، نه الیوم یوم الملحمه، امروز روزی نیست که گوشت ها را از پوست از کله دیگران بکنن، الیوم یوم المرحمه در قرآن داره و تواصو صبر و تواصو بالمرحمه، مرحمه جمعش هم مراحم آمده. خیلی طولانی کردم که دیگه بلکه آیه را تموم کنیم، ولی بازم آیه شریفه تمام نشد. فمن اعتدا بعد ذلك فله عذاب علیم، انشاءالله اعتدا را در جلسه بعد توضیح میدیم و نکات دیگر را هم بیان میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.